ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمود صادقی میگوید اعمال نفوذ از طرف بیت رهبری سبب تبرئه سعید طوسی شده است. جسد یکی دیگر از تکاوران مفقود شده در حادثه ناوشکن دماوند پیدا شد. و انفجار خودروی بمبگذاری شده در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس میگوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او در بیت رهبری نفوذ کرده اند سبب تبرئه سعید طوسی شده است. سعید طوسی که از او به عنوان یکی از قاریان محبوب آیت الله خامنه ای یاد می شود، متهم به آزار جنسی کودکان است. به گفته آقای صادقی، دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رأی دو مستشار از شعبه دیگری حکم براءت سعید طوسی را صادر کرده است. آقای طوسی در دادگاه بدوی به 4 سال حبس محکوم شده بود، ولی به گفته محمود صادقی حدود 2 سال پیش مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا هم گفته است خانواده 2 تن از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته بودند به دلیل عدم تمکن مالی وکیل نداشتند. اعلام غیر رسمی تبرئه شدن سعید طوسی موجی از اعتراضات و واکنش ها را در فضای مجازی به راه انداخته است. تاکنون رئیس قوه قضاییه و دفتر آیت الله خامنه ای واکنشی به صدور حکم تبرئه سعید طوسی و روند بررسی پرونده او نشان ندادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش گزارش داده است که جسد یکی دیگر از تکاوران مفقود شده در حادثه تصادف ناوشکن دماوند پیدا شده است. جسد امیر باسره پس از 16 روز در آبهای دریای خزر پیدا شد و جسد بیژن زارع دیگر تکاور مفقود شده نیز در اواخر دی ماه کشف شده بود. به گفته مقام‌های ایران، ناوشکن دماوند در 20 دی ماه هنگام ورود به بندر به علت تغییرات ناگهانی وضعیت جوی و افزایش سرعت باد با موج شکن در بندر انزلی برخورد کرد. پس از این حادثه سخنگوی ارتش اعلام کرد که ناوشکن دماوند آسیب جدی دیده و نیاز به تعمیر و بازسازی اساسی دارد. هفته گذشته شماری از رسانه‌های روسیه گزارش دادند که ناوشکن دماوند در حال غرق شدن است، ولی مقامات ایران تاکنون این گزارش را تایید یا تکذیب نکردند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در یکی از میدان‌های پر رفت و آمد کابل دست کم 40 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون بیش از 140 نفر از مجروحین این حمله به بیمارستان‌های شهر کابل منتقل شدند. به گفته وزارت کشور افغانستان، مواد منفجره در یک آمبولانس جاسازی شده بود و راننده آن به ماموران امنیتی در پست بازرسی گفته بود که در حال انتقال یک بیمار به بیمارستانی در آن محل است. در همین باره گفتگوی داریم که در چند دقیقه آینده خواهید شنید. وزیر خارجه ترکیه خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از منطقه منبیج سوریه شد. روز جمعه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر افرین در شمال سوریه تا شهر منبیج و مرز عراق پیش خواهد رفت. او تأکید کرده است که تا نابودی به گفته او تروریست‌های در این عملیات ادامه خواهد یافت. آمریکا چندین بار به آنکارا درباره پیامدهای گسترش عملیات ارتش ترکیه در سوریه هشدار داده است. حرکت نیروهای ارتش ترکیه به سمت منبیج ممکن است به رویارویی نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه منجر شود. آمریکا از کردهای سوریه حمایت می‌کند و آنکارا بارها از واشنگتن خواسته است حمایت نظامی خود از یگانهای مدافع خلق را متوقف کند. ترکیه یگانهای مدافع خلق سوریه را گروهی تروریستی می‌داند. ارتش ترکیه هفته گذشته عملیات هوایی و زمینی خود برای ورود به شهر افرین را آغاز کرد. این شهر کردنشین به مدت 5 سال در کنترل گردانهای مدافع خلق بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، انفجار خودروی بمبگذاری شده در کابل امروز دست کم 40 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. در همین باره دقایقی پیش گفتگویی داشتم با امیل سنجیده، یکی از روزنامه‌نگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، و جزئیات بیشتر این حادثه را از او پرسیدم.
امروز حوالی ساعت 12:50 بعد از ظهر انفجار کبیر در شهر کابل تکان داد و گفته میشه که یک موتور بمب بوده و بمب یا مواد انفجاری در آمبولانس جاسازی شده بود و این در ناحیه دوم شهر کابل که تعمیر سابقه وزارت داخلی افغانستان در اونجا موقعیت داشت در نزدیکی از او شاید در 100 متری از او انفجار صورت گرفته و این دقیق زمان صورت گرفته که تعداد زیاد از مراجعین به خاطر حل مشکلشان به یک بخش از وزارت داخلی که در اونجا فعالیت داشت مراجعه کرده بودند و وقفه نان بوده و در این وقفه چون تعداد زیاد بوده و دوکانهای مطبعه و انتشارات نان در این موقعیت بوده انفجار صورت گرفت که طرف متاسفانه تلفات بسیار زیاد داشته. تا آخرین جزئیاتی که ما داریم 40 کشته و 140 زخمی. البته در بین زخمی ها و کشته شده ها نیروهای امنیتی یا پلیس افغانستان هم است بر اساس گفته های ریاست تحقیقات جنایی پلیس کابل.
در خبرها آمده که این آمبولانس و فردی که راننده این آمبولانس بوده از یک پست ایست بازرسی هم رد شده. به چه ترتیب تونست آمبولانس رو رد کنه؟
بر اساس گفته های ریاست جنایی پلیس کابل آمبولانس و ایست پلیسی که در اونجا موقعیت داره مراجعه کرده و وقتی که پرسیدن گفتن زخمی است باید به شفاخانه جمهوریت میبریم. از این ایست که گذشتن به ایست دوم اصلا به ایست دوم نارسیده اینجا دروازه شفاخانه بوده چون از این که گذشته شک کرده پلیس مانع شده تا پیشتر نرن و همینجا انفجار صورت گرفته و نگفتم نمونه که در اون لحظات اول طالبا مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن.
آیا طالبان به غیر از بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله واکنش دیگه‌ای مثل صدور بیانیه داشته تا الان؟
چیزی نگفتن ولی ادعایی که کردن البته در مسیجی که بر رسانه ها ارسال کردن از طریق موبایل ادعا کردن که در حدود 80 نیروی پلیس افغانستان شامل زخمی و کشته شده ها است.
توضیحات امیل سنجیده از روزنامه‌نگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل رو میشنیدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید اعلام غیر رسمی تبرئه شدن سعید طوسی موجی از اعتراضات و واکنش ها رو در فضای مجازی به راه انداخته. اما در این باره برای شنیدن جزئیات بیشتر و واکنش های مخاطبان رادیو فردا مهتاب وحیدی راد از مسئولان شبکه اجتماعی رادیو فردا اینجاست تا در این باره بیشتر برای شما توضیح بده. مهتاب اول شروع کنیم با همین ماجرای سعید طوسی که من فکر می‌کنم واکنش های زیادی رو در فضای مجازی داشته.
بله نوشین، همینطوره. واقعا واکنش ها خیلی زیاد بوده و به ترند اول در توییت های فارسی تبدیل شده هشتگ سعید طوسی. بسیاری از کاربرا خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده شدن. شماری از مخاطبان رادیو فردا زیر پست مربوطه در شبکه های اجتماعی رادیو فردا کامنت گذاشتن یا ریتوییت کردند و از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کردند. گفتند افکار عمومی جریحه دار شده با تبرئه سعید طوسی از این اتهامی که مخاطبان بسیار سنگین اون رو توصیف کردن. ولی خب بسیاری نوشتن در پاسخ به این اظهار نظرها که چرا شما توقع دارین که در این پرونده عدالت رعایت بشه، به دلیل اینکه از پرونده های نام بردن مثل پرونده های اختلاس، قتل های زنجیره‌ای یا پرونده کهریزک و سعید مرتضوی و گفتن که در اون پرونده ها مگه عدالتی رعایت شده بود که چنین توقعی دارین. بعضی از کاربرا نوشتن که سعید طوسی تبرئه میشه، بازداشت شده های اعتراض های سراسری هنوز در وضعیتی نامعلوم در بازداشت هستن و بعضی هاشون به محاربه متهم میشن. اشاره کردن به گزارش دیروز کمپین حقوق بشر در ایران که گفته بود بعضی از این معترضان اعتراض های سراسری در ایران متهم هستن به محاربه و افساد فعل ارز، اتهام هایی که میتونه حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه. ولی بسیاری دیگه از کاربرا هستن که این پرونده سعید طوسی رو مقایسه کردن با پرونده‌ای که جزئیاتش دو روز پیش منتشر شد، پرونده پزشک پیشین تیم ملی ژیمناستیک زنان آمریکا که متهم این پرونده به بیش از 160 مورد آزار جنسی دختران ورزشکار متهم شده بود و حکم 175 سال زندان براش صادر شد. به عنوان مثال احمد باطبی، یکی از فعالان سیاسی در آمریکا، نوشته همزمان با اعلام خبر تبرئه سعید طوسی از اتهام آزار جنسی کودکان، در گوشه دیگری از دنیا یک مربی ژیمناستیک با همون اتهام به 175 سال زندان محکوم شد و قاضی در دادگاه به اون پزشک تیم ژیمناستیک گفته که آدمی مثل تو نباید هرگز آزاد بشه و به جامعه برگرده. معصومه ناصری، روزنامه‌نگار، هم گفته وقتی موردی مثل معلم ژیمناستیک یا همون پزشک تیم ژیمناستیک پیش میاد، عده‌ای در فضای مجازی میگن که خب این موارد در جامعه غرب هم هست، اما وقتی که برای او حکم 175 سال زندان صادر میشه هیچ کس توجه نمیکنه به این موضوع و الان خب میبینیم که سعید طوسی با اتهامی مشابه تبرئه شده.
مهتاب، به غیر از این خبر، یک خبر دیگه هم من از تو شنیدم قبل از اینکه بیای استودیو. به من گفتی که خیلی پر واکنش و پرهاشیه بوده این مرگ چند نفر در مناطق زلزله زده کرمانشاه، اون هم در اثر سرمازدگی. تازه بین این چند نفر مثل یک یا دو نوزاد هم بودن.
همینطوره نوشین، تا الان مرگ 3 تا 4 کودک در مناطق زلزله زده به خصوص در شهرستان سرپل زهاب منتشر شده. اسامیشون سارینا 2 ساله هستش که چند روز پیش خبرش منتشر شد، بعد از او محمد 1 نوزاد 4 ماهه، نوشین 1 دختر 17 ساله و ماتیار 1 کودک 1 سال و نیمه. بسیاری به این خبرها واکنش نشون دادن، چه در توییتر چه در سایر شبکه‌های اجتماعی، و دولت حسن روحانی رو مسئول دونستن و گفتن که بسیاری این رو با رقم اختلاس ها مقایسه کردن. کاربران نوشتن مگه قیمت کانکس چقدره که واقعا دولت نمیتونه برای همه زلزله زده ها تهیه کنه. بسیاری دیگه پرسیدن کمک های مردمی و کمک هایی که چهره های معروف جمع آوری کردن کجاست و چطور صرف شده. انتقاد هایی شده از صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، که گفته بود بخشی از کمک های مردمی رو میخواد صرف ساختن کتابخونه بکنه. خیلی ها اون رو مخاطب قرار دادن و گفتن آقای زیبا کلام، کودکان دارن در مناطق زلزله زده از سرما میمیرن، شما این پول ها رو نگه داشتی که کتابخونه بسازی. از نماینده های مجلس بسیار انتقاد شده و گفتن که چرا نماینده ها فقط درد رو میگن و درمان رو نمیگن. به هر حال نماینده هایی که از اون مناطق هستن در مجلس مخاطب توقع دارن و گفتن که اونها باید کاری بکنن.
گویا نماینده کرمانشاه در مجلس به این انتقادها واکنش داشته.
بله. ولی خب گفتن که فقط انتقاد نباید باشه، در حقیقت باید یک راهکاری برای این موضوع فکر بکنن و عمل بکنن. بعضی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی در ادامه واکنش‌ها به خبر مرگ و میر کودکان در منطقه زلزله زده از یه هشتگی استفاده کردن که این روزها ترند شده در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، هشتگ براندازم، و گفتن به دلیل مرگ سارینا من براندازم، یا به دلیل نبود امکانات در مناطق زلزله زده من برانداز هستم.
مرتب یه گزارش، یه خبر دیگه هم که باز تو اشاره کردی که خیلی دوباره پرواکنش بوده، این ضرب و شتم، خبری که درد شده، ضرب و شتم 2 زندانی زن آتنا دائمی و گلرخ فراهانی در ایران بوده. مخاطبان چی میگن در این باره؟
گلرخ ابراهیمی، نوشین، تصحیح میکنم این رو، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی. بله، دیروز این خبر منتشر شد و مادر آتنا دائمی در حقیقت این خبر رو منتشر کرد. عکس هایی از مادر آتنا دائمی پشت زندان قرچک ورامین منتشر شده و داره دست به دست میچرخه، برای اینکه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی بعد از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در زندان اوین منتقل شدن به زندان قرچک. سهیل عربی در اعتراض به این موضوع گفته شده که دست به اعتصاب قضا زده، اما خیلی از کاربرا وضعیت این دو فعال مدنی رو ارتباط دادن با تبرئه سعید طوسی. گفتن در شرایطی که این دو فعال مدنی در زندان کتک میخورن، سعید طوسی تبرئه میشه. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار توییتی از این وضعیت انتقاد کرده و اونها رو شجاع‌ترین زنان ایران نامیده.
قسمت آخر اینه که آخرین واکنش‌ها نسبت به اخبار بازداشت شده های اعتراضات اخیر چی بوده در شبکه‌های اجتماعی.
نوشین، همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی این سوال رو مطرح می‌کنن، به خصوص از مسئولان قضایی ایران، که چرا اسامی بازداشت شده‌ها، وضعیت پرونده‌شون، اینها اصلا خبررسانی نمیشه. و کمیته تشکیل شده در تهران، کمیته پیگیری بازداشت‌های 96 که مهدی محمودیان از اعضای اون هست، از طیبه سیاوشی خواسته که رسیدگی بکنه و زودتر این اسامی رو منتشر کنه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راز بود که از آخرین واکنش‌های مخاطبان رادیو فردا به مهمترین اخبار روز ایران و جهان با ما حرف می‌زد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.